تو کجا که رفت وای میسه، تو اینجا که رفت، تو کجا؟ دلار 7 تومانی شد 70 تومان، شد 300 تومان، شد 700 تومان، الان بالای 70 تومان شده، هنوز میگوین خودش میره بالا و وای میسه. اینا فریبکاریه، اینا دغلکاریه، اینا تقلید کورکورانه از سیاست‌های غربی است. برای مانع زدایی در این زمینه من چون مثل این که زمانم تمام شد برمیگردم سری بعد.
حتی هنوز زمان دارید آبودو، یک دقیقه زمان دارید.
پس ادامه میدم. برای افزایش مشارکت مردم ما باید هم مانع زدایی بکنیم، هم تسهیل امور بکنیم. لازم باشه با تدوین و اصلاح قوانین، کما اینکه در زمینه صدور مجوزهای تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار ما قانون داشتیم. به علاوه محیط خدمتگذاری به مردم رو از این که جولانگاه افراد فاسد باشد پاک بکنیم. جذابیت مشاغل اداری و دولتی و شبه دولتی را کم کنیم. نمی شود ما به عده‌ای بگیم تلاش کن تا وضع اقتصادی خوب بشه، اما افرادی باشند در درون حاکمیت با داشتن سمت‌ها بدون اینکه کار کنند، خدمت کنند، تولیدی داشته باشند، ارزآوری داشته باشند، بتوانند از حقوق نجومی برخوردار باشند.
تشکر می‌کنم. جناب آقای غلامحسین رضوانی فرمایشات خودشون رو در بخش اول فرمودن. دعوت می‌کنم از جناب آقای ابوالقاسم جراره که تشریف بیارن برای پاسخ به سوال که در رابطه با تحقق شعار سال یعنی جهش تولید با مشارکت مردم هست. در خدمتتون هستیم جناب آقای جراره به مدت 5 دقیقه در دور اول.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همه بینندگان عزیز و امیدوارم که مطالبی که عرض میکنیم مطالب مؤثر و مورد قبول بینندگان عزیز انشاءالله قرار بگیره. خب نکته مهمی است. موضوع اقتصاد الان دغدغه روز مردم هست، یعنی مردم آن چیزی که ذهنشون رو مشغول کرده مثل اقتصاد، خصوصا حوزه معیشت مردم هست. حضرت آقا از زمانی که فرماندهی انقلاب رو بر عهده گرفتن، از تقریبا 3-4 روز بعد از اینکه ایشون مسئولیت رهبری رو عهده‌دار شدن، فکر میکنم 18 خرداد 68 حضرت آقا در خصوص تولید در حوزه صنعت و کشاورزی مطالبی رو فرمودند. یعنی دغدغه حضرت آقا نسبت به تولید از اول انقلاب هست و لذا ما باید به این موضوع توجه بکنیم. نامگذاری سال هم همین رو نشون میده، یعنی در از دهه 80 تا الان که بیش از حدود 23 سال، یعنی 23 فروردین ما پشت سر گذاشتیم، تقریبا فکر میکنم از این 23 بار 23 سال 3-4 سال 5 سالش ما نامگذاری اقتصادی نبوده و بقیه سال همش حوزه اقتصاد و جهش تولید و عرض به حضورتون که موضوع تولید و اقتصادی بوده است. ولذا ما متاسفانه به این موضوع کم توجه بودیم، مسئولین زیرب توجه کافی رو به این مطلب نداشتن. ما برای اینکه واقعا به یک پیریزی بنیان پیشرفت صنعتی و تولیدی برسیم، باید دو تا موضوع رو مد نظر قرار بدیم. ما دو تا موهبت خیلی ارزشمندی رو خداوند متعال به ما داده. موهبت طبیعی، ما 7% منابع طبیعی دنیا رو داریم. با یک جمعیت 1% جمعیت دنیا 7% ظرفیت منابع طبیعی در اختیارمون هست که میتونیم از این ظرفیت ها استفاده زیادی رو ببریم، هم در حوزه انرژی، حوزه نفت و گاز، هم در حوزه معدن و هم در حوزه کشاورزی. خب ما متاسفانه این ظرفیت ها رو به خوبی ازش بهره مند نشدیم، نتونستیم خوب استفاده بکنیم. میشه از این ظرفیت ها ما استفاده بهتری رو ببریم. یکی هم موقعیت جغرافیایی ماست. به لحاظ جغرافیایی و سرزمینی ما یک جایگاه بسیار ارزشمندی رو داریم. کشورهای زیادی پیرامون ما هستند. ما کوریدور کشورهای آسیا و اروپا میتونیم باشیم. در همسایگی ما و نزدیک ما کشور آسیایی پرجمعیتی هستند که میتونن بازار بسیار خوبی برای تولید ما باشن. اما اون به شرطی، یعنی ما بیش از 3 میلیارد جمعیت رو همین کشور هند و کشورهای چین و کشورهای حاشیه مدیترانه و خلیج فارس که بیش از 3 میلیارد جمعیت در اینها حضور دارن، این میتونه بازار بسیار ارزشمندی باشه به شرطی که ما بتونیم زمینه تولید رو به خوبی فراهم بکنیم. ولی لازم هست اون بحث اقتصاد مقاومتی که حضرت آقا بهش اشاره داشتن در باب اقتصاد درونزا و برونگرا، درونزا از این جهتی که ما باید به تولید بها بدیم، ظرفیت تولید رو ایجاد بکنیم، زمینه تولید رو فراهم بکنیم. ولی ما باید به چند نکته توجه بکنیم. اگر بناست تولید رو به یک سرانجامی برسونیم، یکی اینکه به لایه‌های پایین دستی صنایع بالادستی ما توجه بیشتری بکنیم. ما نفت و گاز رو داریم، بارها و بارها اشاره شده که ما دست از خام فروشی برداریم، اما متاسفانه کمتر این موضوع توجه شده. ما اگر به لایه‌های پایین‌تر یک توجه جدی بکنیم، ظرفیت‌های این کشور رو به لحاظ منابع، به لحاظ آموزشی، به لحاظ مهارتی فراهم بکنیم، میتونیم یک زمینه تولید خوبی رو ایجاد بکنیم. حمایت از صنایع خرد، ما صنایع خردی رو میتونیم ایجاد بکنیم. همین روستاهای ما، همین شهرهای کوچک ما، همین کارگاه‌هایی که میتونن زمینه یک تولید بزرگ رو فراهم بکنن، در کنار همدیگه این اقتصاد خرد میتونه یک اقتصاد کلانی رو شکل بده. اینها باید بهش توجه بشه، ما زمینه رو فراهم بکنیم. ما الان برای دستگاه ها در مناقصات 3 تا پاکت پیش بینی میکنیم. یکی پاکت تضمین فنی و قیمت، میتونیم اون درونی سازی رو هم به عنوان اون مزیت قرار بدیم برای داخل. تمرکز بر تولید و نیازهای کشور، ما نیازهای درونی کشور رو شناسایی بکنیم، به اون سمت بریم. و نکته دیگر این است که ما باز توضیح حمایت‌ها رو در حوزه یارانه‌ها به سمت تولید ببریم. اتفاقات خوبی رقم خورده، اما لازمه که این به سمت بهبود پیش بریم. حالا در مرحله بعد انشاءالله تلاش میکنم موضوعات ادامه موضوعات عرض بکنم.
خیلی ممنونم، متشکرم جناب آقای ابوالقاسم جراره، ممنونم بابت فرمایشاتی که داشتید. و اما دعوت میکنم از جناب آقای علیرضا سلیمی که تشریف بیارن و فرمایشات خودشون رو در دور اول شنوا هستیم. جناب آقای سلیمی در خدمتون هستیم به مدت 5 دقیقه در رابطه با سوال برنامه امروز. بفرمایید. بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. بندم باز عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همه بینندگان عزیز و به خصوص مردم عزیز تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس. اما در مورد سوال بتون نکته کوتاه مقدمه در عرض میکنم و بعد چند جمله. نکته اول اینه که واقعیت اینه که باید تفکر حاکم بر رگه های تصمیم گیری در حوزه اقتصاد تغییر کنه، وگرنه ما بحث هم در حوزه جهش تولید، هم در حوزه مشارکت دادن مردم، در هر دو حوزه با مشکل مواجه خواهیم شد. نکته دوم بحث جهشه. جهش حرکت عادی رو نمیگن. ما الان به تعبیر مقام معظم رهبری دهه 90 دهه از دست رفته اقتصاد کشوره. ما رشد 0% رو در دهه 90 تجربه کردیم. الان ما حدوداً رشد 4-5% رو داریم تجربه میکنیم. ولی چرا مردم این رو لمس نمیکنن؟ به دلیل اینکه ما با توجه به اون دهه از دست رفته نیاز داریم به رشد بالای 7-8% برای اینکه آرام آرام مردم عزیزم اینو لمس کنن. خب برای این جهش که عرض کردم رشد بالای 7-8% به نظرم باید بعضی از اقدامات رو همه با همکاری و هم یاری انجام بدن. چند در این بخش چند نکته رو عرض می‌کنم، ما باقی رو بخش بعده. یکی از اقداماتی که باید انجام بشه اینه که ما باید در حوزه اعتبارات پژوهشی باید حتما تجدید نظر کنیم. عزیزان من، ما 1% اعتبارات هر دستگاه رو و 40% اعتبارات پژوهشی شرکت ها و بانک ها رو گفتیم باید بدن به عطف. خب این عدد حداقل 2700 میلیارد در سال گذشته می شده، حدود 150 میلیارد تومان عمل کرد داشتیم، یعنی تقریبا چیزی کمتر از 5%. اگر ما بخوایم جهش داشته باشیم باید تو این حوزه سرمایه گذاری کنیم. چرا عمل کرده؟ با اینکه این بودجه محقق هم شده، یعنی چیزی نیست که به اصطلاح به دست نیامده، چرا ما اینقدر عقبیم؟ 5%. دلایلی داره که تو این بخش من عرض میکنم. یکی از مشکلات در این حوزه شیوه مدیریت کلان این بخشه. متاسفانه در شیوه مدیر کلان بخش بودجه‌های پژوهشی با مشکل مواجهیم. یکی از مشکلات اینه که دستگاه ها به دلیل مشکلاتی در حوزه بودجه‌های هزینه‌ای دارن، معمولا در پایان سال دست اندازه میکنن به بودجه‌های پژوهشی و این باعث شده که با این معضل و چالش مواجه بشیم. نکته دوم و علت دوم اینه که در به اصطلاح نظام توزیع اعتبارات پژوهشی ما با مشکل مواجهیم. یعنی نظام توزیع افزایشیه، یعنی هر سال مثلا 20%، سال بعد مثلا فلان دانشگاه 20%، 25%. ما متاسفانه در نظام توزیعمون باید به عملکردها توجه نداشتیم و همین منشأ این مشکل شده. نکته سوم در این حوزه اینه که دستگاه اجرایی در شناسایی مسائل پژوهشی خودشون به شدت دچار مشکل هستن، یعنی یک ضعف مفرد و مفردی در این حوزه حاکمه. این بخش اول و نکته اول که خواستم. نکته دوم اینه که اگر ما بخوایم جهش رو تجربه کنیم، باید بریم سراغ فناوری‌های نوین. از جمله فناوری نوین فناوری‌های دیجیتاله. الان هم مجلس هم سایر دستگاه‌ها باید در حوزه هوش مصنوعی، هوش مصنوعی که از من هم هوش مصنوعی کاربردی، هم هوش مصنوعی مولد، هم در حوزه نسل جدید نرم افزارها، هم در حوزه فناوری‌های کوانتوم که مقام معظم رهبری اخیراً اشاره کردن، باید در این حوزه بریم. هم در تسهیل قوانین، هم در حوزه اجرا باید یه بازنگری کنیم. بخش دوم در این بحث فناوری‌های نوین، فناوری‌های زیستی است که در حوزه سلامت و سایر حوزه ها، مثلا به عنوان نمونه کشاورزی، نقش جدی میتونه ایفا کنه. بحث هوشمندسازی صنایع باز یکی از اقداماتی است که باید حتما در این حوزه ورود پیدا کنیم و فناوری های مرتبط با انرژی که این رو در بخش دوم توضیح میدم.
خیلی ممنونم. متشکرم جناب آقای علیرضا سلیمی. ممنونم. و اما شما بینندگان عزیز مشغول تماشای برنامه فرصت انتخاب هستید. فرصت انتخاب برنامه مناظره بین نامزدهای انتخابات مجلس شورای اسلامی که به مرحله دوم راه پیدا کردند در حوزه انتخابیه تهران، رئیس شمیرانات اسلامشهر و پردیس هستش که داره تقدیم حضور شما میشه. موضوع اقتصاد و معیشت مردم و تولید از جمله مهمترین دغدغه‌های همه مردم و مسئولین هستش و موضوع این نشست ما و این مناظره ما تحقق شعار جهش تولید با مشارکت مردم هستش، یعنی راهکارهایی که برای رفع موانع تولید و رفع موانع مشارکت مردم در مجلس شورای اسلامی باید پیگیری بشود که نامزدهای انتخاباتی الان دارن بهش فکر میکنن و اگر بعدن در مجلس حضور داشتن برای اونها تدبیری خواهند اندیشید. دور اول گفتگوی عزیزان رو با هم دیگه دیدیم و شنیدیم. اما در دور دوم آغاز می‌کنیم بحث و تبادل نظر در رابطه با آنچه که مطرح شده است رو با سرکار خانم فاطمه قاسم‌پور. تشریف بیارید سرکار خانم و در خدمتتون هستیم برای فرمایشات شما و تجزیه و تحلیلی که نسبت به فرمایشات دیگر دوستان داشتید. بفرمایید. خواهش می‌کنم سرکار خانم، در این بخش هم 5 دقیقه زمان دارید. در خدمتتون.
عرض سلام مجدد دارم خدمت همه بینندگان عزیز. من در نوبت قبلی صحبتم خب در واقع اون مسئله خصوصی سازی رو نقد کردم. یه خصوصی سازی کورکورانه و شاید بی‌قاعده‌ای در برهه‌ای از زمان در کشور ما اتفاق افتاد و همین مسئله باعث شد که در واقع اون چیزی که از مشارکت مردم متاسفانه متبادر میشه به ذهن در حوزه در واقع تولید، اون نحوه خصوصی سازیه که حتما یکی از اقدامات اساسی که باید صورت بگیره در گفتار و فرمایشات مقام معظم رهبری هم بود این بودش که ما باید از اون تجربه یک درس جدی بگیریم و حتما کاری که باید دنبال بشود باید ناظر به آسیب شناسی اقدامات سابقی بوده که دنبال کردیم. خب بالاخره در عرصه حکمرانی ما میبینیم مسئله خصوصی سازی برای رد دیون و در واقع نحوه تامین مالی و بحث‌های دیگه از این دست دنبال شده و عدالت محور هم نبوده. همه اینها باعث شده که وقتی صحبت از مشارکت مردم در عرصه اقتصاد میشه، صحبت از مولد سازی دارایی‌ها میشه، یه نگرانی و دغدغه ایجاد میشه در جامعه. خب این مهمترین مسئله است. صحبت دیگه‌ای رو حضرت آقا داشتن ناظر به این که در این زمینه حتما فریختگان و نخبگان بیان و یک باب جدی در واقع گفتگو اتفاق میفته. نشون دهنده این هستش که ما در این موضوع نیازمند این هستیم که به یک اجماعی برسیم، به یک اجماع گفتمانی برسیم. در این زمینه هم باید حتما هم قوای سگانه و هم اندیشکده ها، پژوهشکده ها یک حضور موثری داشته باشن. حتما هم روی کرده من طبق روی کرده طبق بحث قبلی که ارائه دادم که حاکمیت باید زمین ساز یه چنین فضایی باشه، باید از طریق قوا فضا برای حضور نخبگان و فریختگان برای بیان دیدگاهاشون فراهم بشه. ولی مهمترین بحثی که فکر میکنم الان فرصت‌های ماست برای بحث مشارکت، خب چند تا مسئله مهمه. راجع به منابع برادران بزرگوار مطرح کردن. ما 7% منابع دنیا رو در 1% سرزمینی داریم و این اتفاق در واقع بزرگی هستش و این میتونه به عنوان یک فرصت ویژه برای ما باشه. پنجره جمعیتی که امروز ما داریم، جوانانی که خب الحمدلله در بستر گفتمان انقلاب اسلامی وارد دانشگاه شدن، تحصیل کرده هستن و الان در حوزه دانش بنیان ها ما با حضور گسترده جوانان کشورمون مواجه هستیم، این یک فرصت بیبدیلیه که باید دنبال بشه. اینها در کنار هم باعث میشه که ما بتونیم در دو عرصه حضور فعال داشته باشیم. حتما خلق مزیت‌های جدید، یعنی ما باید به دنبال اول خلق مزیت‌های جدید، دوم نگاه به عرصه تولید با رویکرد اقتصاد خرد و کلان کنار هم باشیم. متاسفانه نگاه به کسب و کارهای خرد و اقتصاد خرد مواجه شده با اینکه ما یه فضایی رو ایجاد کنیم برای حداقل معیشت برای برخی از اقشار کم درآمد جامعه و این در واقع اون خطای استراتژیکی هستش که ما در نسبت بین کسب و کارهای خرد و کسب و کارهای در واقع نیمه صنعتی و صنعتی داریم دنبال میکنیم. مهمترین اتفاقی که باید بیفته بس زنجیره تولید و زنجیره ارزشه. در قسمت قبلی صحبتام به مسئله آمایش سرزمین اشاره کردم. در حوزه آمایش سرزمین وقتی که فرصت‌ها شناسایی بشه، در واقع زنجیره تولید اگر که در نظر گرفته بشه، همه اون کسب و کارهای خرد در کنار و در واقع میتونن حمایتگر اون اقتصاد کلانی باشن که در اون منطقه میخواد دنبال بشه و این مهمترین مسئله‌ایه که باید حاکمیت، نظام حکمرانی به عنوان یک عنصر جدی بهش نگاه بکنه و بتونه با ظرفیت‌های در واقع دانش بنیان و ظرفیت‌های جوانی که در کشور هست بتونه این فضای اقتصاد کلان و خرد رو در کنار هم ایجاد بکنه. اون وقت فرصت‌هایی برای ما ایجاد میشه که این فرصت‌ها خب میتونه بی‌بدیل باشه. بد نیست به نقش پیشران‌های جدید هم اشاره کنم و پیشران‌هایی که شاید مقفول موندن در حوزه تولید. ما در حوزه تولید شاید نقش زنان رو و پیشرانی زنان رو کمتر دیدیم. در حتما کسب و کار خرد و حتما در نسبت با اقتصاد کلان زنان میتونن در مناطق مختلف کشور یه نقش جدی داشته باشن که در این عرصه هم باید حتما یک توجه جدی به پیشرانهایی بشه که شاید ظرفیت‌هاشون رو اونجور که شاید و باید و شاید در عرصه در واقع تولید ندیدیم. در کنار این حوزه خانواده و گروه‌هایی که میتونن نقش آفرین باشن در کسب و کارهای خرد حتما یک سری موانع در واقع قانونی داره که در این زمینه هم انشالله در دور بعد صحبتم گفتگو خواهم کرد با ملت شریف ایران.
خیلی ممنون و متشکرم سرکار خانم فاطمه قاسم‌پور و شما بیننده برنامه فرصت انتخاب هستین از شبکه تلویزیونی تهران که مناظره انتخاباتی بین نامزدهای انتخابات مجلس شورای اسلامی در مرحله دوم رو تقدیمتون میکنم. دعوت میکنم از جناب آقای محمد سراج در خدمتون هستیم به مدت 5 دقیقه.
سلام علیکم جمیعا و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. خب بنا شد در این مرحله در واقع نقد نظرات دوستان باشه. به نظرم با توجه وقت کم نظرات و فرمایشات عزیزان مکمل یکدیگر است. من خیلی در واقع نقد جای نقد نمی بینم ولی ناچارم برای تکمله بحث خودم و عزیزان در واقع تو بخش جشن تولید با مشارکت مردم به نکاتی که هم موانع هستن و نکاتی که در واقع پیشنهاد من دست برای در واقع جشن تولید نکاتی رو عرض بکنم. برای اینکه در خدمت شما عرض بکنم سال جاری جشن تولید اتفاق بیفته با مشارکت مردم، یک در واقع بایسته هایی است که الزاماً باید بهش در واقع بپردازیم. اولین نکته به نظرم مجلس بایستی بسترهای قانونی مشارکت رو فراهم بکنه. او بخشهایی که قانون داریم حتما باید با جدیت به اجرای قوانین مربوط در واقع پیگیری کنه، نظارت کنه. اگر قوانین داریم مرتبط با موضوع، چه در اصل 44 قانون اساسی سیاست‌های ابلاغی و چه در اقتصاد مقاومتی، الزام این هست که حتما مجلس پیگیری کنه با جدیت که به نظارت لازم رو داشته باشه بر دستگاهایی که موظف بودن و مکلف بودن این بستر قانونی فراهم شده رو در واقع اجرایی عملیاتی نکردن. نکته دوم، دولت باید منابع مالی رو به سمت تولید در واقع با درخواست مردم و گروه‌های مردمی هدایت بکنه. خب در واقع منابع مالی در دست بانک هاست. بانک ها در واقع این منابع رو به سمت خدمت شما عرض بکنن بیشتر بنگاهداری هدایت میکنن، ولی به سمت تولید نرفته. قادر دولت و باید تلاش بکنه این منابع رو در واقع هدایت بکنه به سمت تولید. واقعا شرکت های دانش بنیان، شرکت های تعاونی طرح توجیهی اقتصادی کامله، ولی بانک ها همکاری نمیکنن. دو بانک ها در واقع پاسخگو نیستن، بانک ها منابع رو به این سمت هدایت نمی کنن، ولی متاسفانه به سمت بنگاهداری و دلالی رغبت و میلی بیشتری دارن که فضای جامعه رو در واقع و محیط اقتصادی رو ناامن و ناآرام میکنه. به همین خاطر اگر این منابع هدایت بشه میتونه کمک بکنه. نکته بعدی که به نظرم خیلی مهم است و دولت میتونه تو این بخش ورود پیدا بکنه، دولت برای تامین نیازهای داخلی به مواد مصرفی و حتی غذایی و کشاورزی، حتما وقتی عرصه برای صادرات فراهم نیست، ما مواجه میشیم کشاورز ما، تولید کننده مواد غذایی ما تولید میکنه، یک سال در واقع به قیمت بخس هم کسی نمیخره، در سر زمین های زراعی محصولاتشون رو میریزن بیرون، یه سال دیگه میبینی همون محصول به شاخ آهو بنده. علتش اینه که دولت اصلا برای اینکه ما به این محصول که جاور زحمت کشیده، سرمایه گذاشته، آب، وقت، عمر، انرژی همه رو گذاشته، ولی دولت خصوصا در بخش کشاورزی به این اهتمام نداره که ما باید امسال چقدر تولید کنیم که حداقل به اندازه نیاز مصرف داخلی باشه، کشاورز هم ضرر نکنه، مصرف کننده هم ضرر نکنه. اما وقتی دولت نمیاد این رو در واقع معین کنه و تعیین بکنه، قطعا همه دچار آسیب میشن. نکته بعدی، دولت برای تامین نیازهای داخلی آمایش سرزمینی و سهمی بندی استانی و شهرستانی رو در محصولات کشاورزی باید حتما مد نظر قرار بده. فرض کنید به محصولی ما مورد نیاز داخلی است، محصول مواد غذایی است، کشاورز زحمت کشیده، از این آب خاک استفاده کرده، تولید کرده، بایستی کشاورزی، وزارت جهاد کشاورزی بگه استان الف شما در طول این محصول این مقدار سطح رو زیر کشت ببرید، استان به شما اینقدر زیر کشت ببرید که از مجموع تولید اگر نمیتونیم صادر کنیم، لااقل این بخش رو بتونیم کشاورزمون ضرر نکنه، رغبت داشته باشه به تولید، ما سرمایه‌مون هدر نره. الان خیلی از سرمایه‌هامون در بخش کشاورزی هدر میره به دلیل اینکه وزارت جهاد کشاورزی به این وظیفه‌اش به درستی عمل نمی‌کنه. نکته بعدی که باز به نظرم باید دولت اهتمام بکنه این بحث صادرات هست. صادرات، شنیدم اخیراً مجلس محترم 11 موضوع در واقع استاندارد شدن محصولات ما رو در واقع با استاندارد حداقل جهانی، نمیدونم، استانداردهای مورد قبول، استاندارد داخلی رو پذیرفتن که ما بتونیم صادر کنیم. اگر این بخش در واقع بشه اهتمام بشه، محصول در داخل کشور استاندارد هست، بتونیم اون رو صادر بکنیم، یکی از موانع سر راه صادراتمون هست که میتونه کمک بکنه.
دعوت میکنم از جناب آقای حسین نجابت که تشریف بیارن برای ایراد فرمایشاتشون و نظراتشون در رابطه با جهش تولید با مشارکت مردم. در خدمتتون هستیم به مدت 5 دقیقه.
بسم الله الرحمن الرحیم. خب بنده عرض کردم و همکار عزیزمون هم به درستی تبیین فرمودن که ما با مدل‌های موجود اقتصادی دنیا حتما به جایی نخواهیم رسید. یعنی آرمان‌های انقلاب که عدالت هست و حضور همه‌جانبه مردم، حتما به این نخواهیم رسید. پس نیاز به یک مدل جدید داریم. و باز اشاره کردن، بنده هم عرض کردم، رهبری هم خواستن که دست اندرکاران بشینن و نحوه مشارکت مردم رو دقیقا تبیین کنن. الان هم دولت محترم کمیته قرار داده، فکر میکنم مجلس موجود یعنی مجلس 11 هم حتما دنبال این کار هست و اگر هم نیست حتما باید باشه تا به سرعت شیوه به اصطلاح مشارکت مردم روشن بشه. وگرنه تکرار این مسئله که مردم باید مشارکت داشته باشن، اینا خوبه اما ما رو به جایی نمیرسونه. بنابراین باید منتظر این مدل آلمانه باشیم که حتما متفاوت با مدل‌های موجود دنیاست. این تردیدی درش نیست. خب وقتی می‌خوایم مدلی رو تنظیم کنیم باید معادلاتی وجود داشته باشه، پارامترهایی وجود داشته باشه که من چند تا از مؤلفه‌های لازمه این مدل رو فقط میتونم عرض کنم. بعضیش در قالب موانع هست، بعضی هاش هم ممکنه بایست‌ها باشه که برادر عزیزمون هم اشاره فرمودن. موانع رو اول باید برداریم از سر این را. به نظر من اول برگرداندن اعتماد عمومی است. من مجبور میشم مثال بزنم و به سرعت بگم. ما در بورس در چند سال گذشته اعتماد عمومی رو شکستیم. حالا بماند که کسی هم معلوم نشد دقیقا، معلوم البته مشخص نشد که مقصر کیست و اون رو به اصطلاح به عنوان جرم یا تخلف تلقی کنیم و پیگیری کنیم. مردم استقبال کردن از اینکه در داشته‌های خودشون رو داخل بورس کنن و اتفاقا مشارکت هم در یک سطح مردمی بود، اما اعتماد شکسته شد. به این نمیپردازم. اعتماد مردم باعث کاهش سرمایه اجتماعی میشه، این باید برگرده. اینجا نقش رسانه‌ها البته خیلی مهمه که دقیق مسئله رو تبیین کنن. مسئله دوم قواعد و قوانین به اصطلاح روابط ناسالم اداری ما یا به اصطلاح بوروکراسی است. این بیچاره میکنه تولید کننده بزرگ رو، چه برسد به مردم عادی که سرمایه هاشون رو بیارن و اونجا به اصطلاح به مشارکت بگذارن. این قواعد باید برداشت بشه. اقدام خوب دولت در معرفی پنجره واحد به اصطلاح مجوزها واقعا نمونه خوبی است که باید پیگیری جدی بشه و با متخلفین برخورد سخت بشه. هنوز عده‌ای این کار رو نکردن. در کنارش به دنبال یک سامانه واحد اطلاعات بودن، این لازمه هر برنامه ریزی. باز اینجا عده‌ای تخلف دارن، با کسی برخورد جدی هنوز نشده، ظاهرا نشده. این لازمه هر برنامه ریزیه. بنابراین موانع جدی وجود داره، اول باید این موانع رو برداریم. کارهای گذشته رو هم تکرار نکنیم. یکی از موانع دیگه واقعا نظارت‌های تو در تو و گسترده است. نظارت 100% لازمه، اما گاهی خود این نظارت‌ها باعث کندی کار میشه. ما نمیتونیم نظارت‌های تو در تو و به طور همپوشانی و موازی هم داشته باشیم. این اعتماد رو از حوزه تولید و مردم میگیره. اینها هم باید یه مقداری به اصطلاح کارشون ساده‌تر بشه و به این اشکال تو در تو اعتماد رو نگیرن از کسی که میخواد کار کنه. حالا دقت کنید، ما باید در اون طرح اساسی مشارکت مردم، آحاد مردم، خوندم براتون، بعد به دنبالش رهبری یک جمله دارن میگن علی‌القاعده باید یک بسیج انجام بشه. من فقط یادآوری میکنم، اشاره هم شده در فرمایشات رهبری، اونهایی که یادشونه که خب تعدادی هم حضور داشتن هم یادشون هست، جنگ واقعا باشکوهی رو که ما داشتیم 8 ساله و دفاع جانانهی که انجام دادیم بدون کمک بسیج به این شکل حداقل امکان پذیر نبود. و بعد اون بسیج میدید آحاد مردم حضور دارن، یعنی اگر ارتش توانمند، اگر سپاه نوبنیاد اون وقت و موفق اینها اقداماتی میکردن، بسیج پشتیبانی میکرد و در هر کوی و برزنی، در هر مسجدی واقعا به تناسب نیاز جبهه مردم حضور داشتن. کلمه بسیج رو به کار بردن. با تکرار کارهای گذشته که واقعا بعضیش تأسف بار هست، ما نمیتونیم قطعا به جایی برسیم. انشالله بعضی از بایسته ها رو من متشکر خواهم شد. خیلی متشکر.
خیلی ممنون و متشکرم جناب آقای حسین نجابت. ممنونم بابت فرمایشاتی که داشتید. دعوت میکنم از جناب آقای پیمان فلسفی که تشریف بیارن و فرمایشات خودشون رو تکمیل کنن در رابطه با جهش تولید، مشارکت مردم، رفع موانع تولید و آنچه که از مجلس آینده انتظار می‌رود. در خدمتی.
متشکر. بسم الله الرحمن الرحیم. میگن خوشترم باشد که سر دلبران گفته آید در حدیث دیگران. خیلی خوشحال شدم که بعضی از نامزدهای محترم